ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور در رسانه ملی یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ تحمیلی سوم خاموش کردن صدای حقیقت بود که صدا و سیما مانع شد. صف نفتکش ها پشت تنگه هرمز، عبور 33 فروند کشتی در شبان روز گذشته با مجوز اعلام شده ایران. روایت شهدای فتح خرمشهر از دل تهران، پیوند همدلی و مقاومت ملی از خرمشهر سال 61 تا تجمعات شبانه مردم در سال 1405. و 11 استان کشور همچنان درگیر کمبارشی، وزارت نیرو مصرف آب باید محلی مدیریت شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. رئیس جمهور با حضور در سازمان صدا و سیما از بخش‌های مختلف سازمان بازدید کرد. آقای پزشکیان در نشستی با رئیس و جمعی از مدیران رسانه ملی از نقش صدا و سیما در پوشش و روایت جنگ اخیر قدردانی کرد.
رئیس جمهور در نشست با مدیران سازمان صدا و سیما از نقش پررنگ رسانه ملی در پوشش و روایت جنگ اخیر گفت.
از رئیس ما که انتظار خاصی ندید آقای دکتر.
رئیس شما داره تلاش میکنه، ما اومدیم هم تشکر کنیم هم خدا دست مریضات بگیم. نقشی که صدا و سیما داره اجرا میکنه در حفظ حضور مردم در صحنه نقش بسیار تأثیرگذاری است.
رئیس جمهور در دیدار با رئیس صدا و سیما از نقش پررنگ رسانه ملی در تقویت وحدت و انسجام ملی گفت.
آقای پزشکیان حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین مسئله امروز کشور دانست و از رسانه ملی خواست در مسیر تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت از تصمیمات کلان نظام و افزایش سرمایه اجتماعی کشور پیش از پیش نقش آفرینی کند.
ما هر کمکی از دستمون برمیاد که شما بتونید با قدرت بیشتری و با نفوذ بیشتری هم در خدمتتون خواهیم بود و انشاءالله ندای وحدت، انسجام، همدلی.
آقای پزشکیان این رو هم گفت که هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اذن رهبری اتخاذ نخواهد شد و اداره کشور مستلزم تصمیم واحد است.
خدا قوت رئیس جمهور به اهالی رسانه و خود قوت اهالی رسانه به رئیس جمهور.
آقای رئیس جمهور با این همه اشتغالاتی که داشتن و این همه سرشورقی‌هایی که داشتن، زحمت کشیدن، تشریف آوردن، از همکاران صدا و سیما تشکر کردن، تقدیر کردن. متقابلا بچهای صدا و سیما هم از زحمات گسترده دولت در این فضا، در این شرایط تشکر کردن و الحمدلله در مسیر همافزایی اتفاقای خوبی افتاد.
آقای پزشکان در حاشیه نشست در گفتگو با ما گفت اولویت دولت معیشت مردم است و با وجود تمام مشکلات پیگیر حل مشکلات معیشتی مردم هستیم.
ما الان با مشکل مواجهیم، داریم تلاش میکنیم. شبانه روز مدیران ما، مسئولین ما تلاش میکنن تا جایی که ممکنه پاسخگوی این نیازها و مشکلات باشن.
از آقای رئیس جمهور در مورد گفتگوهای اخیر پرسیدم و آقای پزشکیان یه بار دیگه تاکید کرد که ما با ذلت گفتگو نمی‌کنیم.
ما آماده ایم در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم، ناآرام کننده این منطقه اسرائیله که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. قطعا ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند اومد.
و رئیس رسانه ملی گفت این بازی روحیه بخش بوده و صدا و سیما آماده هر گونه همکاری برای تحقق اهداف دولت است.
تشکر میکنم از حضور آقای رئیس جمهور، ایشون هم در جنگ 12 روزه در وسط جنگ تشبه آوردن و به همکاران ما روحیه دادن، هم در این جنگ همیشه حامی و پشتیبان رسانه ملی بودن. ما آماده هستیم تمام اون چی که به عنوان خدمات دولت محترم هست رو در معرض دید و چشم مردم قرار بدیم. سیاست های دولت محترم رو در موضوع صرفه‌جویی هم تمام همکاران ما تمام قد در حال اجرا هستن.
و رئیس جمهور با شما مردم چند کلامی حرف داشت.
از مردم عزیزمون تشکر میکنیم در جهت صرفه‌جویی و بهره‌وری که میتونن از تمام این موارد سوخت و انرژی و این مسائل باشه. هر کسی یه مقدار کنترل بکنه کل مردم کشورمان با مشکل مواجه نخواهند شد.
و مدیران صدا و سیما در پاسخ به انتظارات آقای پزشکیان گفتند همه جوره پای کار هستیم.
یکی از سرخطهای خبری در خبر 21 و در خبر 23 ما به موضوع صرفه‌جویی میپردازیم، چرا که کشور در حال جنگ هست.
جمعی دکتر دیگه برقا کم بود، خدا رو شکر اینجا برند نمرهشون خوبه، جایی نبود که بشه نمره صدا و سیما اینجا خوبه.
بله خوب، دستشون درد نکنه ان شاء الله.
رئیس جمهور از همه افرادی که میتونن این روزها به کشور کمک کنن درخواست کرد بیاین به کمک. یوسف سلامی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست تخصصی با رئیس و معاونان جمعیت هلال احمر بر ضرورت ساختارمند شدن مشارکت‌های مردمی و تقویت حکرانی محلی تأکید کرد. آقای پزشکیان هلال احمر را نهادی برخوردار از سرمایه اجتماعی و ظرفیت فراگیر برای جذب اقشار مختلف جامعه دانست و گفت افزایش مشارکت مردم در حل مسائل محلی مهمترین پشتوانه ارتقای تاب‌آوری و انسجام کشور است. رئیس جمهور گفت سازماندهی مشارکت‌های مردمی و تقویت حکرانی محلی با اتکا به سرمایه اجتماعی و شبکه‌های داوطلبانه در چارچوب طرح محلی محوری و مسجد محوری ضرورت دارد. رئیس جمهور تأکید کرد نقش مردم مهمترین پشتوانه اقتدار و ثبات کشور است و در این صورت هیچ قدرتی قادر نخواهد بود به نظام و کشور آسیبی وارد کند. جلسات اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. افزایش توان خرید مردم، کنترل قیمت‌ها و ثبات پایدار بازار محور اصلی گفتگوها بودند. صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی هم از راهبردهای اصلی دولت برای چرخیدن چرخ صنایع عنوان شد.
بس جدی که گرانی هست.
مهار گرانی با بهره‌گیری از سازوکارهای تخصصی محور اصلی سخنان معاون اول رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. نشستی که با حضور وزرای اقتصادی و جمعی از کارشناسان برگزار شد. ثبات پایدار بازار و ارتقای رضایت نسبی مردم یکی از محورها و سیاست‌گذاری‌های مطرح شده در این نشست بودند.
ضمن اینکه نگران سفره مردم هستیم و قیمتها رو کامل رصد میکنیم، پیگیری میکنیم، در این حال نگران تداوم تولید هم هستیم. اگر چنانچه تولید کننده ما با قیمتهای دستوری و با فشارهای بلاوجه روی قیمتش دچار آسیب بشه و نتونه تولید خودش رو ادامه بده، اون وقتی که با نبود کالا مواجه میشویم و وضعیت قیمت ها هم قابل کنترل نمیشه. بنابراین هر دو طرف را باید به صورت تعادلی ببینیم.
بعضی از افزایش قیمت هایی که حالا به هر تقدیر بر اساس نهادهای تولید انرژی، حقوق و دستمزد و غیره، اینها مورد بررسی قرار گرفته و سقف اینها به اتحادیه و انجمن ها اعلام شده. بهشون هم تذکر داده که بالاتر این سقف ها اگر عمل بکنن حتما برخورد اتفاق میفته.
این تخلفات دیگه قابل تحمل نیست و در واقع دولت با تمام توان داره تلاش میکنه که جلو تخلفات گرفته بشه.
از محورهای مورد تاکید دیگر، ارائه تسهیلات حمایتی به صنایع و کسب و کارهای آسیب دیده در جنگ.
بنگاه به بنگاه متفاوته. ما برآورده خسارت ها رو کارشناسی رسمی شده، اون اعلام میشه و میزانی که اعلام میشه بر اساس اون تسهیلات رو تعیین میکنن و دارن پرداخت میکنن.
باید بعضی از هزینه های غیر ضرور رو کنار بذاریم، باید اون جایی که آسیب دیدیم رو سریع جبران کنیم تولیدمون.
در این جلسه پیشنهادهای اصلاحی برای تداوم روند کنترل مصرف در حامل های انرژی نیز ارائه شد.
هزینه هایی رو که برای واردات بنزین کشور میپردازه هزینه های بالایی است. شاید با مصرف بهینه بتونیم این هزینه ها رو خیلی تقلیل بدیم، کاهش بدیم، برسونیم به یک نقطه بهینه بدون اینکه در سطح رفاه مردم عزیزمون تأثیر منفی بگذاره.
مدیریت بهینه و کنترل شده مصرف انرژی دستور کار جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی هم بود. تأمین پایدار برق صنایع و تداوم عرضه گاز به واحدهای تولیدی با اتکا به مدیریت هدفمند مصرف در بخش خانگی از راهبردهای دولت عنوان شد با مجموعه ای از پیشنهادهای اصلاحی.
برای کسانی که مطلقاً همکاری نمی‌کنند، برنامه ما قطع برق اونا هست. یعنی اونا رو شناسایی می‌کنیم. شناساییشون هم برای ما خیلی ساده است، به خاطر اینکه ما شبکه رو در کنترل کامل داریم. می‌خواهیم حتی امکان خاموشی ندیم، چون ناگزیری برق صنعت رو تعمیر کنیم، چون نیروگاه صنعت آسیب هایی دیدن که بخشی از نیروگاه های صنعت نمیتونن تولید مورد نیاز صنعت رو تعمیر کنن، بل اجبار از شبکه باید برق بدیم. یعنی بحث کلیمون روی بهینه مصرف کردن یا مناسب تر مصرف کردن انرژی هست.
جلسات اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور همچنان ادامه خواهد داشت. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسات نظارتی سن و کمیسیون‌های تخصصی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه درمان و دارو و همچنین انرژی را بررسی کردند. وزیر بهداشت هم در سومین جلسه مجازی مجلس حضور یافته بود، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در جنگ تحمیلی سوم از تلاش برای جبران افزایش قیمت دارو از طریق پوشش بیمه‌ای خبر داد.
سومین نشست مجازی نمایندگان مجلس.
دشمن در این مقطع به دنبال افزایش فشار اقتصادی است و ما وظیفه داریم پدافند و آفند را در این حوزه قوی تر از گذشته تقویت کنیم. جلسات نظارتی مجلس که به صورت مجازی برگزار می شود تلاشی است در این راستاست.
این نشست با تمرکز بر درمان و بازار دارو برگزار شد.
حتی المقدور این افزایش قیمت ها که ناچاران دیگه اتفاق می افته با توجه به تورم و افزایش قیمت ارز، ما این را از طریق بیمه ها پوشش بدیم.
از نظر ما ارز 28500 برای داروهایی که وارد میشه برداشته نشده است. اگه برداشته نشده نباید 3 تا 5 برابر داروهایی که وارداتی جرام بشه. اگر دولت این ارز رو برداشت باید سریع اعلام بکنه.
در جلسه دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با وزیر نیرو تکالیف این وزارتخانه را در حوزه کشاورزی مرور کردند.
قرار بر این شد که آنچه را که وزارت نیرو میزان اعتبار مورد نیاز نگاهشون هست انشاءالله مشخص بکنن، آنالیز بکنن، ما پیگیری بکنیم هست طریق سازمان برنامه‌ریزی.
وزیر نیرو هم با قدردانی از همت مردم در رعایت و تلاش رسانه ملی در فرهنگ سازی الگوی مصرف وعده تابستانی با قطعی کمتر برق را داد.
واقعیت این هستش که خب بالاخره 4200 مگاوات نیروگاه ما را زدن، تعدادی از دکلای ما را زدن. ما البته داریم اینا رو ترمیم میکنیم، منتها زمان میبره، اینا نیازمند زمان هست. من خواهشم اینه که با ما اگه همکاری بکنید، من وعده میدم که تابستان بهتری رو، حتی بهتر از گذشته‌ای که جنگ نبود، ما انشاءالله خواهیم داشت.
کمیسیون عمران مجلس هم جلسه‌ای درباره تامین و توزیع غیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی و خدماتی به مبلغ 50000 میلیارد تومان برگزار کرد.
بحث موضوعش فرق می‌کنه.
در نشست نظارتی کمیسیون برنامه بودجه با سازمان بهزیستی هم بر نقش ویژه سازمان‌های حمایتی در دوران نبرد تحمیلی سوم و ضرورت‌های حمایت‌های بودجه‌ای از این سازمان‌ها تأکید شد.
در بودجه 1405 10% بیشتر از رشد معمول به موضوع بهزیستی و تامین بهزیستی و کمیته امداد توجه شده، افزایش مستمر بگیران، اگرچه هنوز فاصله داریم در موضوع توجه به اجرای قانون جامعه معلولین که خب سالهاست مجلس تصویب کرده، ما شرمنده‌شون هستیم که همه قانون رو نمیتونیم اجرا بکنیم، ولی همین که در یک سال دو سال این عدد هدف رو بیش از دو برابر افزایش داد مجلس، این خودش بالاخره توجه مجلس به جامعه معلولین رو نشون میده.
62% فقط در بودجه 1405 رشد بودجه ما داشتیم. در بحث قانون جامعه حمایت از معلولین، ما روزی که اومدیم در واقع حدود 8% از آنچه این قانون لازم داره بودجه بهش تعلق گرفته، الان با همت نمایندگان به نزدیک 24% رسه.
حتما مددجوی نیازمند رو
اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس تا کنون بیش از 10 نشست تخصصی با سازمان ها و وزارتخانه های مختلف برگزار کردند. روزبهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 33 فروند کشتی هم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تضمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه همچنین تاکید داشت کنترل هوشمند تنگه هرمز پس از شدت ناامنی ایجاد شده در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه با قوت در حال انجام است. ایران نه در جنگ تسلیم شد و نه در مذاکره تسلیم خواهد شد. این را تحلیلگران غربی در تحلیل گزارش‌های اخیر رسانه‌های نزدیک به دولت ترامپ گفتند. آنها همچنین تاکید کردند ایران با وجود پیگیری دیپلماسی برای دفاع از خود در برابر هر گونه تجاوز احتمالی مجدد کاملا آماده است.
باز هم یک پیام درباره ایران از طرف رئیس جمهور دشمن آمریکایی که خبر فوری رسانه‌های دنیا شد.
دونالد ترامپ میگه مذاکرات درباره توافق با ایران تا حد زیادی پیش رفته و بحث درباره جزئیات نهایی در حال انجام و به زودی اعلام خواهد شد.
و باز هم رسانه‌های غربی نزدیک به دولت ترامپ که از جزئیات طرح آتش‌بس 60 روزه و مذاکرات 30 روزه میگویند. اما برخی تحلیلگران غربی این فضاسازی را معکوس می‌بینند.
صحبت‌های زیادی در رسانه‌های غربی به ویژه اکسیوس درباره این که یک کم دیگه تا توافق باقی مونده وجود داره. فکر می‌کنم دهمین باره که از اول جنگ چنین خبرهای منتشر شده. اما رد و بدل کردن یادداشت از طریق واسطه‌ها اسمش مذاکره برای پایان جنگ نیست. این فقط یک دروغ برای دستکاری بازارهاست.
با این حال شروط ایران برای پایان دائمی جنگ تغییری نکرده. شروطی که به گفته تحلیلگران غربی نشان می‌دهد ایران نه در میدان و نه در دیپلماسی تسلیم نخواهد شد.
مواضع ایران قطعیه، مثلا لغو فوری تحریم‌ها، برگردوندن دارایی‌های مسدود شده، کنترل تنگه هرمز و حفظ حق غنی‌سازی. اونها تسلیم هیچ نوع تحقیری از طرف آمریکا نخواهند شد.
این تحلیلگران معتقدند با وجود ادعاهای آمریکا درباره محاصره ایران، زمان به ضرر واشنگتن است. دشمنی که ذخایر راهبردی نفتش در حال اتمام است، پایگاه‌هایش در سراسر منطقه در اثر حملات ایران غیر قابل استفاده شده و دیگر توان یک جنگ گسترده را ندارد.
ذخایر راهبردی نفت آمریکا خیلی خیلی سریع در حال اتمامه و نهایتاً تا اول آگوست ممکنه در شرایط بحرانی قرار بگیره. از طرفی مورد اصابت قرار گرفتن جنگنده‌های F-15 و F-35 نشون داد که الگوهای پرواز جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا برای فرماندهان ایرانی کاملا قابل پیش بینی شده.
حالا نزدیک به 3 ماه بعد از تجاوز به ایران، خبرنگار ABC استرالیا از تهران گزارش می‌دهد که پیام ایران به دشمن کاملا واضح است.
این یکی از معروف‌ترین بیلبوردها در تهرانه که یک نوار چسب شبیه
تنگی هرمز رو روی چهره ترامپ نشون میده. این اساساً یه هشدار به آمریکاست که در صورت ادامه فشار ایران تنگی هرمز رو کاملا مسدود میکنه.
او همچنین گزارش داده که مردم ایران بیش از پیش برای درس عبرت دادن به دشمن پشتیبان نیروهای مسلح هستند.
ایرانی ها خیلی خیلی واضح گفتن که اگه دوباره حمله ای صورت بگیره، به محض شروع حملاتشون رو علاوه بر زیرساخت‌های منطقه، حتی به منطقه‌ای فراتر از خلیج فارس گسترش خواهند داد.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
افشای شواهد جدید مرگبارترین حمله پهپادی ایران به پایگاه آمریکایی در کویت. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند ایران تنها با یک پهپاد شاهد توانسته از استحکامات این پایگاه عبور کرده و آن را منهدم کند.
نامش را مرگبارترین حمله ایران در طول جنگ گذاشتند. همان شب که یک پهپاد ایرانی شاهد به پایگاه عملیاتی فرماندهی 103 ارتش آمریکا در کویت کوبید. وزیر جنگ آمریکا خبر را که شنید اذعان کرد که شاهد از بین استحکامات دفاعی این پایگاه مستحکم گذشته.
این پهپاد به یک مرکز عملیات تاکتیکی اصابت کرد. اونجا یک مرکز خیلی مستحکم بود.
این پایگاه محل حضور نیروهای پشتیبانی از عملیات‌های آمریکا بود که افسرانش سابقه حضور در اشغال عراق و افغانستان را داشتند. با تکمیل شدن گزارش‌ها، حالا باتم یکی از 8 نظامی باقی مانده از حمله شاهد به این پایگاه است که می‌گوید
این یک شکست بود و تنها راهی که می‌توانیم از شکست‌ها درس بگیریم، صحبت کردن درباره آن هاست.
این که یک پهپاد 30,000 دلاری بتواند استحکاماتشان را این چنین ویران کند هنوز برایشان شوک‌آور است.
ماه گذشته هم گفتیم که چگونه این مقر فرماندهی کلیدی آمریکا با وجود همه سیستم‌های اطلاعاتی توسط یک پهپاد هدف قرار گرفته.
حمله شاهد به پایگاه آمریکایی در کویت فقط یکی از صدها حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است که اطلاعاتش درس پیدا کرده. اما رسانه‌ها به تدریج در حال افشای داده‌های دیگری هستند که نشان می‌دهد ابعاد خسارات پایگاه‌های آمریکا بسیار وسیع‌تر از حد تصور است. نمونه‌اش گزارش واشنگتن پست.
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران بسیار بیشتر از آنچه گزارش شده به دارایی‌های نظامی ایالات متحده آسیب رسانده.
گزارش‌هایی که باعث شده پنتاگون نگران درز اطلاعات شود و علیه رسانه‌ها اعلام جرم کند. با وجود تلاش کاخ سفید برای درز نکردن اطلاعات، اما هر روز ابعاد جدیدتری در رسانه‌های آمریکا افشا می‌شود.
تحقیقات بیشتر در مورد این حمله ادامه دارد.
این افشاگری‌ها باعث شده فشار علیه ترامپ برای پایان دادن به جنگی که برایشان فاجعه بار شده هر روز که می‌گذرد بیشتر شود.
نابودی این پایگاه‌ها به این معنی است که اگر تهران تصمیم بگیرد دوباره این عملیات‌ها را تکرار کند، پیامدها فاجعه بار خواهد بود.
سعیده زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
پیشبینی دبیر کل حزب الله لبنان از آینده ایران. ایران با سری افراشته ظهور خواهد کرد و قدرتی استثنایی با جایگاهی بین المللی و پناهگاهی برای جهان آزاد خواهد بود. شیخ نعیم قاسم در سخنانی به مناسبت روز مقاومت و آزادسازی با اشاره به حملات آمریکایی صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد ایران تحت رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای توانسته آمریکا و اسرائیل را تحقیر کند. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با مروری بر طرح‌های آمریکایی صهیونیستی علیه مقاومت لبنان و همراهی دولت این کشور هشدار داد هیچ حاکمیت سیاسی در لبنان وجود ندارد، بلکه این کشور تحت قیمومیت آمریکاست و اگر دولت توان حاکمیت ندارد باید استعفا کند. دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه لبنان با تهدید وجودی مواجه است تصریح کرد تمام کشتارها و ویرانی‌ها با هدف به زانو درآوردن مقاومت انجام می‌شود، اما ما زانو نخواهیم زد. شیخ نعیم قاسم افزود آنچه امروز در جریان است تثبیت بقای لبنان قوی و آزاد شده است و آنچه در جنوب رخ می‌دهد آغاز زوال اسرائیل است. و همچنین تاکید کرد خلع سلاح مقاومت در واقع سلب توان دفاعی لبنان و مقدمه برای نابودی است و ما هرگز آن را نخواهیم پذیرفت و علاوه بر اسرائیل با هر کسی که با ما مقابله کند مقابله خواهیم کرد. مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ایران در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد. سردار رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در این مراسم گفت امروز ترامپ و ارتش آمریکا در یک بن‌بست کامل قرار دارند و اگر دوباره وارد جنگ شوند در برابر آنها دورانی تاریک و بی انتها قرار خواهد گرفت.
شهدا رقم خورد.
شهید میلاد سوری هستن.
شهید میلاد نعیمی.
فرزند شهید آبدینی هستن.
پسر شهید مهدی کرمخانی هستن.
پدر من باسر بهرام نژاد فرمانده محافظان بیت رهبری بودن.
چقدر شبیه 44 سال پیشه.
اون موقع مردم اینجوری تو مسیر بودن، مثلا تو صحنه بودن، الان هم مردم تو صحنه هستن.
فتح خرمشهر چی به ما یاد داد؟
غیرت،
درس آزادگی و استقلال به ما داد،
اتحاد و اتکام خدا،
ولایت مداری.
اگر بسب نبود پیرو از فرامین حضرت امام، خرمشهری هم نبود.
امروز خرمشهر ما کجاست؟
همینجا، ایران خودمون، تنگه هرمز خودمون،
کف میدونه تو دست مردم.
امروز هم ملت ما داری میبینید تو این میادین چجوری جان فدان.
تو خرمشهر هم امسال ما ها کمک کردن، الان هم باید کمک کردن. تو هر عرصه این
رمز پیروزی ما در آزادسازی خرمشهر در اون مقطع زمانی استقامت، مقاومت مردم، حضور مردم و نیروهای مسلح و امروز هم همون رمز وجود داره.
یک اشتباه راهبردی که صدام کرد ترامپ هم داره میکنه. همینجور که صدام سرنوشتش اون شد، تقابل با جمهوری اسلامی همون سرنوشته.
از حماسه آزادی خرمشهر در خرداد 61 تا حماسه حضور مردم در کف خیابان‌ها، قصد مشترک ایستادگی در برابر متجاوزان و بدخواهان ایران اسلامی تحت لوای رهبری است.
روایت ملتی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ از آزادی خرمشهر تا نبردهای امروز با تکیه بر ایمان، ایستادگی و اراده تمام محاسبات دشمنان را برهم زد و معجزه‌ای ماندگار را رقم زد.
همه چیز را تمام شده می دیدند. یک طرف ارتش بعث عراق با حمایت تمام قد ابرقدرت های ایستاده بود و این طرف ملتی که سلاحش در برابر تسلیحات پیشرفته غربی دشمن به چشم نمی آمد.
ما مشکلات زیادی داشتیم. فازه خرمشهر مثل یک قلعه نظامی در درون حصارهایی قرار داشت که خود اون میطلبید که عملیات جداگانه.
اما همه چیز آنطور که آنها میخواستند ورق نخورد. وقتی که فرمان ولی امر صادر شد که خرمشهر باید آزاد شود، اراده و ایمان یک ملت به سلاحی قوی تر از ابزار پیشرفته ابرقدرت‌های جهان بدل شد و تمام محاسبات مادی و نظامی دنیا را در هم ریخت و با تقدیم شهدایی همچون محمد جهان‌آرا معجزه‌ای را در تاریخ ثبت کردند.
وحدت عقیدتی، وحدت ایمانی و این سبب شده است که شما توانستید این همه قدرت‌های بزرگ را بشکنید.
اما خرمشهر پایان معجزات نبود. همان مردم با ایستادگی در برابر تحریم‌ها حماسه‌هایی بزرگتر از خرمشهر را خلق کردند و با ساخت موشک‌ها و تبدیل شدن به یکی از 5 قدرت برتر پهپادی جهان، با عبور از جو زمین و پرتاب ماهواره‌ها، با دستیابی به فناوری هسته‌ای و یا شکستن انحصاری علمی جهان در زمینه نانو،
تحریم مانع پیشرفت ما نیست، تحریم مانع
رشد و توسعه ما نیست.
آن زمان اگر خرمشهر را باز پس گرفتند، این بار همان مردم با خلق حماسه 22 دی یک ایران را از چنگال آشوب آزاد کردند.
اومدم که اجازه ندم کودتای 28 مرداد سال 32 دوباره تکرار بشه.
47 سال ترورهای بی امان از روزهای خونین دهه 60 تا حذف دانشمندان، مقامات ارشد و شهادت رهبر انقلاب اسلامی می‌خواستند ریشه این درخت را بزنند، اما هیچ کدام از این توطئه‌های خونین نتوانست ذره‌ای از اراده این ملت بکاهد.
تغییر حکومت در ایران به اون شکلی که آمریکا این مسئله رو کلید زد خیلی آسون و ممکن